و فردوسی هست که سرودن شاهنامه رو آغاز میکنه. ولی وقتی به اینجای تاریخ میرسه میگه که در خواب دیدم دقیقی رو که از من خواست که اون هزار بیت رو در واقع در میان شاهنامه خودم جا بدم، و فردوسی همین امانتداری رو انجام میده و امروزه 50,000 بیتی که شاهنامه داریم در دست، شاهنامه فردوسی رو، 1,000 بیتش سروده دقیقی طوسیه.
یعنی فردوسی بعد که شاهنامه خودش رو آغاز میکنه از مقطعی دیگر آغاز میکنه.
بله، از آغاز آفرینش و نخستین پادشاه که کیومرث هست شروع میکنه فردوسی. بله. از آغاز تاریخ در
و میاد اشعار دقیقی رو در اون بخشی که در اون مقطعی که مورد نیاز هست و روایت به اونجا میرسه قرار
میده. بله دقیقاً به پادشاهی گشتاسب که میرسه اون 1,000 بیت دقیقی رو قرار میده. و بعد اون 1,000 بیت که به پایان میرسه دنباله داستان رو باز خود فردوسی هست که به شعر در آورده. خب وقتی زرتشت ظهور میکنه در زمان پادشاهی گشتاسب و در واقع آیین خودش رو تبلیغ میکنه، گشتاسب میگره به این آیین جدید و خب این باعث میشه که کشورهای اطراف از جمله کشور توران مبارزه بکنند با گشتاسب و بگن که تو آیین پیشین نیاکان ما رو که آیین شاید مهرپرستی بوده که همه آریایی ها به اون آیین باور داشتند، به گشتاسب میگن که تو این آیین رو کنار گذاشتی و ما با تو باید وارد جنگ بشیم. در واقع جنگ ایران و توران در زمان پادشاهی گشتاسب جنگ مذهبی هست. گشتاسب پادشاه ایران مذهب پیشین آریایی رو ترک کرده و مذهب زرتشتی گرفته و به همین خاطر وارد نبرد میشن با ارجاسب تورانی. خب پیروزی هایی رو به دست میارن تورانی ها و اسفندیار که پسر گشتاسب هست گسترش دهنده آیین زرتشت معرفی شده، هم در اوستا و هم در شاهنامه فردوسی. کوشش های بسیاری کرد برای گسترش دین زرتشت، اونگونه که فردوسی گفته به همه کشورها سفر کرده، چه با صلح چه با جنگ اونها رو به آیین زرتشت دعوت کرده و اونها پذیرفتند و خراج‌گذار ایران باقی ماندند مثل گذشته با پذیرش دین جدید. ولی به خاطر یک اتفاقی که شاید بشه گفت حسد درباریان نسبت به اسفندیار هست، گشتاسب خشم میگیره به پسر خودش اسفندیار و او رو زندانی میکنه و در همین هنگام هست که تورانی ها سوء استفاده میکنند از این موقعیت، یا میشه گفت استفاده میکنند، و گشتاسب هم سفری داره به سیستان و یکی دو سالی اونجا به خوشگذرانی سرگرم میشه و از همین موقعیت تورانی ها بهره میبرند، حمله میکنند به پایتخت گشتاسب یعنی شهر بلخ، و لهراسب که اونجا مشغول عبادت هست بعد از ترک پادشاهی او رو میکشند و به نظر میاد که زرتشت هم باید در همین حمله به دست تورانی ها به شهادت رسیده باشه در 77 سالگی بر اساس روایت زرتشتی. خب گشتاسب برمیگرده، وقتی خبردار میشه که پایتختش تاراج شده به دست تورانی ها، خبردار میشه، برمیگرده ولی شکست میخوره، نمیتونه چیره بشه بر تورانی ها و سرانجام به یاد پسرش اسفندیار میافته که زندانی شده، اسفندیار رو آزاد میکنه و با تورانی ها نبرد رو آغاز میکنند و تورانی ها رو عقب میرونند و دختران گشتاسب که اسیر تورانی ها شدند به کمک اسفندیار آزاد میشن. البته اینجا داستان هفت خان رستم در واقع تکرار میشه، این بار توسط اسفندیار، و بیشتر محققان بر این باورند که هفت خان اسفندیار از روی هفت خان رستم ساخته شده بعدها و هفت خان رستم اصیل تره در واقع داستانش. ولی برای اینکه اسفندیار رو که حامی دین زرتشتی هست، موبدان زرتشتی دربار ساسانی که این تاریخ روایی رو دارن تدوین میکنند، برای اینکه اسفندیار رو هم همسان رستم در واقع بزرگ بکنند و او رو هم پهلوان بزرگ نشون بدن، براش یه هفت خان درست میکنن شبیه هفت خان رستم که میره برای آزادی خواهران خودش از در واقع کاخ ارجاسب. و خب بعد از پشت سر گذاشتن هفت خان و هفت مرحله موفق میشه که خواهران خودش رو آزاد بکنه.
تشکر میکنم جناب فکری از نکاتی که فرمودید. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه میدیم. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در خدمت جناب آقای مهدی فکری هستیم و آقای فکری در مورد دوران لهراس صحبت کردند و البته ظهور زرتشت رو هم توضیح دادن و الان دوران
پادشاهی
گشتاسپ رو در خدمت آقای فکری هستیم که ادامه توضیحات ایشون رو میشنویم.
خب شخصیت گشتاسپ در شاهنامه فردوسی به گونه است که به نظر میاد همون گونه که پادشاهی رو از پدرش گرفت و او رو در واقع مجبور کرد به اینکه کنارگیری بکنه و پادشاهی رو به گشتاسپ بده، در همه مشکلاتی که براش پیش می اومد به اسفندیار میگفت اگر تو این مشکل رو حل بکنی، اگر تورانی ها رو شکست بدی، اگر خواهرانت رو رها بکنی از چنگ تورانی ها، من پادشاهی رو به تو خواهم داد. ولی پس از اینکه اسفندیار اون کار انجام میده، گشتاسپ نمیتونه پادشاهی رو رها بکنه و بهانه دیگه ای میاره و کار دیگه ای به اسفندیار میده. وقتی دو سه بار این کار تکرار میشه، اسفندیار یک بار دیگه میخواد که خب تخت و تاج رو گشتاسپ بهش بده. وقتی پس از هفت خان خواهران خودش رو هم رها میکنه از اسارت تورانی ها، ولی گشتاسپ باز این کار رو انجام نمیده و دنبال بهانه دیگه ای میگرده و چه بهانه ای بهتر از اینکه اسفندیار رو به جنگ رستم بفرسته. تا اینجا در زمان پادشاهی لهراس و حتی پادشاهی گشتاسپ ما نامی از رستم نمیشنویم و هیچ داستانی برای رستم وجود نداره در شاهنامه فردوسی. فقط اون سفر دو ساله‌ای که گشتاسپ داشت به سیستان، اونجا هم به اینکه با رستم چه رفتاری داره فردوسی اشاره‌ای نکرده و اینجاست که رستم وارد شاهنامه میشه باز پس از حدود شاید 200 سال پادشاهی لهراسپ و گشتاسپ که پشت سر گذاشتیم.
یعنی بازگشت میکنه به روایت فردوسی.
بله، و اون هم نبرد اسفندیار و رستمه. گشتاسپ میگه اگر رستم رو دست بسته بیاری به دربار من پادشاهی رو به تو خواهم داد.
به چه بهانه ای؟
اسفندیار ازش تاج و تخت رو خواسته بود از
نه
گشتاسپ.
منظورم اینه که
دین زرتشتی رو بپذیره دیگه رستم.
رستم باید دین زرتشتی رو بپذیره.
بله، رستم هم به آیین نیاکان خودش، نیاکان ایرانیان، همون آیینی که پیش از گشتاسپ داشتن ایرانیان، به اون آیین هست. حالا ما میگیم آیین مهرپرستیه به احتمال زیاد. خب اسفندیار هم گفتم حامی دین زرتشتی معرفی میشه، هم در شاهنامه هم در اوستا. برای همین در این داستان گشتاسپ میخواد که بره و رستم رو به آیین جدید دعوت بکنه، ولی گشتاسپ میدونه که رستم این کارو نمیکنه، یعنی به آیین نو، به آیین زرتشتی نخواهد گروید، مثل همسایه های دیگه، قلمروهای دیگه که هیچ کدوم به نظر میاد با اختیار نپذیرفتند دین زرتشتی رو. البته گفتم اشاره‌ای داریم در شاهنامه فردوسی که همه کشورهای دیگه میپذیرند که خراجگزار ایران باشند. حالا اینکه دین زرتشتی رو پذیرفتند یا نه اشاره روشنی وجود نداره، ولی در تاریخ ما میبینیم که سرزمین های دیگه زرتشتی نشدند در دوران پیش از ساسانیان. پس باید بپذیریم که رستم هم نپذیرفته و سیستانی ها آیین زرتشتی رو. یه نکته جالب هم هست که در اوستا و در روایات دینی زرتشتی سرزمین سیستان سرزمین مهمیه و میگن که منجیان زرتشتی در آخر الزمان یا منجی زرتشتی سوشیانت از سرزمین سیستان ظهور خواهد کرد. این هم نکته جالبیه، ولی به نظر میاد که روایاتی باشه که بعدها در واقع شاید در دوران ساسانی و نزدیک به اون دوران ساخته شده باشه و اصالت نداره. شاید 2000 سال پیش یا 3000 سال پیش در زمان خود ظهور زرتشت سرزمین سیستان شاید اونقدر مهم نبوده در این آیین. ولی در روایات ملی ما اسفندیار میره به جنگ رستم و خب مسلماً رستم نمیپذیره که دست بسته بخوان اون رو به دربار گشتاسپ ببرن و میگه که باید با هم نبرد بکنیم. خب رستم به اسفندیار پیشنهاد میکنه که من خودم به همراه تو میام و در واقع احترام خواهم گذاشت به گشتاسپ. بالاخره من پهلوان بودم در دربار شاهان پیشین، همون گونه هم برای دفاع از ایران در زمان پادشاهی گشتاسپ آماده هستم برای خدمت گذاری. ولی اسفندیار میگه نه، پدر من گفته که یا شما باید دین زرتشتی رو بپذیری یا اینکه من تو رو دست بسته ببرم به نزد گشتاسپ. به هر صورت برای پیشرفت داستان این توافق صورت نمیگیره و جنگ بین رستم و اسفندیار، نبرد تن به تن، آغاز میشه. خب رستم زخم‌های بسیاری برمی‌داره از اسفندیار روین تن. هیچ تیر یا شمشیر یا سلاحی کارگر نیست به بدن اسفندیار، و این هم به نظر میاد به خاطر اون نظر ویژه‌ای بوده که جناب زرتشت داشته به اسفندیار و گشتاسپ. خب چاره رو در این دیدند داستان سرایان که سیمرغ رو وارد داستان بکنن، همونطور که در زایش زال پدر رستم و پرورش زال و بعد زایش خود رستم و نحوه به دنیا آمدن رستم سیمرغ نقش ساز بوده، اینجا هم سیمرغ وارد داستان میشه و میاد همه زخم‌های رستم رو بهبود میبخشه در همون شب وقتی نبرد در شب به پایان رسیده، و راه چاره شکست دادن اسفندیار رو هم نشون میده به رستم. میگه باید یک تیری از درخت گز درست بکنید، تیری که هر دو چشم اسفندیار رو نشانه بگیری و فقط چشمان اسفندیار هست که آسیب پذیره. ولی به رستم توصیه میکنه که این کار رو نکن، چرا که کشنده اسفندیار به زودی خودش هم کشته خواهد شد، از بین خواهد رفت. ولی رستم میگه که خب نه، من پهلوان ایرانی هستم، برای زنده نگه داشتن نام ایران هم که شده من نمیتونم تسلیم اسفندیار بشم، و اون تیر رو میسازه و بر چشم اسفندیار میزنه و اسفندیار در دم مرگ پسر خودش بهمن رو به رستم میسپاره و میگه این رو پرورش بده و پیش خودت بزرگ کن و بهش آیین پادشاهی و پهلوانی رو یاد بده، و اسفندیار میمیره. خب بهمن پسر اسفندیار پیش رستم بزرگ میشه و گشتاسپ هم که پشیمان هست از اینکه پسر خودش اسفندیار رو به کشتن داده در نبرد با رستم، پس از 120 سال پادشاهی میمیره و پادشاهی به پسر اسفندیار یعنی بهمن میرسه.
جمع فکری من اینجا هم شباهت هایی بین این داستان و داستان سیاوش میبینم، یعنی یک جور مظلومیتی که
اسفندیار
داره، و همین که یک پهلوان رو این تن یک نقطه ضعف داره که ما توی اسطوره های غربی هم میبینیم.
بله.
آشیل پاشنه پاش هست، درسته؟
بله.
و اینجا هم چشم ها هستن.
بله.
یعنی اینو میتونیم اینجوری قلمداد بکنیم که باز تأثیر پذیری و تأثیرگذاری اسطوره ها بر روی یکدیگر هست، یا اینکه داستان ها و روایت ها اساسا اینجوری هست که مثلا پهلوان ها و اسطوره هایی که شکست ناپذیرن یک نقطه ضعفی دارن که اونها رو آسیب پذیر میکنه.
به نظر من باید ذهن مشترک بشری رو اینجا مد نظر قرار بدیم، شاید از هم دیگه اقتباس نکرده باشن، اینکه یک پهلوان یا یک روینتن یک نقطه ضعف داشته باشه، شاید اون ذهن مشترک بشر هست که در هر اقلیمی در هر سرزمینی که هست یک المانها یا نشانه های مشترکی در شکل گیری اسطوره هاشون ما میبینیم. خب آشیل یا آیسخولوس پهلوان یونانی پاشنه پاش یا گوزک پاش هست که آسیب پذیره، یا بالدر در اساطیر شمال اروپا پشتش در واقع میان دو کتفش آسیب پذیره و از همونجا تیر بهش وارد میشه.
خب در مورد اسفندیار مرحوم سعیدی سیرجانی یک کتابی داره به اسم بیچاره اسفندیار.
بله.
احتمالاً اشاره به همین جنبه یه شخصیت اسفندیار داره دیگه. تعبیر شما چیه از شخصیت به قول نمایشی ها و ادبیات نمایشی؟ کاراکتر اسفندیار چگونه چهره ایه در شاهنامه؟
خب شاید در نگاه نخست بگیم که اسفندیار مظلوم واقع شده اینجا، در واقع بین فرمان پادشاه که پدرش هست گشتاسپ و فرمان داده که رستم رو بیار دست بسته، و اینکه رستم هم پهلوان ایرانیه در حماسه های ایرانی، خب خواننده و شنونده و مخاطب دوست نداره که رستم هم کشته بشه یا خار و ذلیل بشه، دستانش رو ببندن و به در واقع دربار پادشاه ببرند. این موقعیت اسفندیار رو تحت فشار قرار میده.
یعنی در واقع پدرش او رو به مسلخ میفرسته.
دقیقاً. مادرش اصلا کتایون به اسفندیار میگه که نرو، این کار رو نکن، خودت رو به کشتن میدی، ولی اسفندیار نمیپذیره. خب ما شاید بگیم خب چرا نپذیرفت، اشتباه کرده، باید به حرف مادرش گوش میداد و به خاطر تاج و تخت، به دست آوردن تاج و تخت نمیرفت به نبرد رستم. ولی فراموش نکنیم که اینجا دیگه فقط بحث این که گشتاسپ گفت من تاج و تخت رو به تو میدم اگر رستم رو بیاری، فقط این نیست، گشتاسپ پادشاهه و داره فرمان میده. فرمان پادشاه مانند فرمان ایزد یکتاست در باور شاید نه تنها ایرانیان، باور همه ملت ها، وقتی پادشاه فرمان میده، پادشاه نماینده آسمان ها روی زمین هست و فرمان او مانند فرمان ایزدان و ایزد یکتا هست. برای همین نمیتونه سرپیچی بکنه اسفندیار. پس ما اینجا اختیاری رو نمیبینیم برای اسفندیار که بخواد انتخاب بکنه که بره به نبرد رستم یا نه. اون مجبوره که بره چون پادشاه فرمان داده. خب رستم هم نمیتونه تسلیم اسفندیار بشه. چرا؟ پهلوان ایرانی در زمان چندین پادشاه گذشته همه جا هم پادشاه رو نجات داده، هم سرزمین ایران رو، هم مردم ایران رو نجات داده. او نمیتونه این خاری رو بپذیره که دستانش رو ببندن و به دربار پادشاه ببرن. برای همین این تراژدی یا این سوگنامه شکل میگیره و نبرد رستم و اسفندیار و کشته شدن اسفندیار. البته در زمان پادشاهی گشتاسپ یک ماجرایی هم هست، همون نبرد مذهبی بین ایرانیان و تورانیان، حماسه یادگار زریران هست. زریر برادر گشتاسپ و عموی اسفندیاره که در اون نبرد کشته میشه و حدود 28 نفر از نزدیکان گشتاسپ در نبرد با تورانی ها کشته میشن. این نبرد یک حماسه‌ای داریم، یک متنی وجود داره به نام یادگار زریران در زبان پهلوی ساسانی که البته بعد از اسلام نوشته شده به اون زبان، ولی شباهت‌های بسیاری داره با رویدادهایی که ما در کربلا می‌بینیم.
بله،
این نکته جالبی است در ادبیات ایرانی، این شباهت‌هایی که وجود داره بین متن یادگار زریران و مقتل‌هایی که درباره واقعه عاشورا، واقعه کربلا نوشته شده در سده های نخستین اسلامی. به نظر میاد که باید در واقع از روی متن یادگار زریران اقتباس کرده باشند و مواد تاریخی رو در واقع اون مقتل نویسان آذین بسته باشند با این روایاتی که در یادگار زریران هست. نکته دیگه درباره دوران پادشاهی گشتاسپ اینه که رستم که پهلوان ایرانی است و یکی از شخصیت هایی است که در شاهنامه در واقع بسیار مهم جلوه میده خود شاهنامه فردوسی رو، و تا میگن شاهنامه فردوسی همه نام رستم به ذهنشون میرسه. کشته شدن رستم هست به دست نابرادری خودش یا برادر ناتنی خودش شغاد، که نقشه میچینه شغاد و برادر خودش رو به شکارگاهی میبره که سراسر چاه کندند و روشو پوشوندن و رستم و برادرش زواره در این چاه ها میفتند و کشته میشن. شاید این داستان هم داستانی باشه که بعدها ساخته شده برای اینکه یک پهلوان بزرگ مثل رستم در بستر نمرده باشه با یک مرگ طبیعی، بلکه یک داستان حماسی برای او هم ساختن. چون در یکی دوتا از متنهای تاریخی که داستان رستم در اونها آمده اشارهی نشده به این نحوه کشته شدن رستم، ولی در شاهنامه فردوسی خب فردوسی این قول رو و این نقل رو انتخاب کرده، برگزیده و در شاهنامه خودش جا داده که رستم هم در زمان پادشاهی گشتاسپ به دست برادر ناتنی خودش کشته میشه.
جان فکری ما الان دیگه این با این بخش چون فرصت چندانی نداریم و برنامه رو به اتمام هست، دوران پادشاهی گشتاسپ اینجا به پایان میرسه.
بله و بهمن در واقع پسر اسفندیار جانشین او خواهد شد.
خب تشکر میکنم از توضیحات شما و امیدوارم که شنوندگان گرامی در برنامه‌های آینده ما را همراهی بکنند و دوران پادشاهی بهمن رو با روایت جنابالی بشنوند. تشکر میکنم از حضورتون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان گرامی با تشکر از همراهیتون با برنامه با من قدم بزن شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، یک بار دیگر ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام رو خدمتون تبریک میگم که در شب مولودی این امام همام هستیم. گفتگوی من با من رو تقدیم حضورتون میکنیم. گفتگوی من با من
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست سنتان مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست.
بسیار شلوغی بود امروز. اصلا همیشه همینجوره. همچی که دو قطره بارون بیاد یه ترافیکی میشه که نگو و نپرس. ماشینای مسافرکش توی بارون دیگه مسافر سوار نمی‌کنن. بیشتر دنبال دربستی می‌گردن. جمعیت مسافر هم که لحظه به لحظه زیادتر میشه و کم کم نصف خیابون رو میگیره. توی همچی شلوغی بیشتر راننده‌ها میخوان خودشون رو نجات بدن و زودتر عبور کنن. لذا یه وقت میبینی طرف ماشینش رو انداخته تو لاین مخالف و به سرعت داره مسیر خلاف رو طی میکنه تا از ترافیک اونجا رها بشه. حالا توی این وقت مصیبتی میشه اگه یه ماشین از اون طرف توی خط خودش بیاد. دیگه خیابون کلن قفل میشه و هیچ حرکتی صورت نمیگیره. اون که خلاف اومده نه راه پس داره و نه راه پیش، نمیتونه بره و نمیتونه برگرده. پشتش هم کم کم یه عده ماشین دیگه صف میکشن و خلاصه بلوایی میشه که خلاصیش با کرام الکاتبینه. امروز بارون بود. گذشته از ترافیک هم ما بارون رحمت خداست که بر زمین میباره. خصوصا توی این سال که خشکی و بی‌آبی به نهایت بوده و تقریبا توی تمام پاییز یه دو بارون درست و حسابی هم نداشتیم. حالا باریدن این بارون نعمته، برکته، خدا رو شکر. زمین تشنه بود، چشم انتظار بارون بود که بباره و دلی از عزا در بیاره. هر زمین قابلیت و استعداد خودش رو داره. همه ی زمین ها مستعد رستن و سبز شدن همه ی گیاه ها نیستن. باید استعداد رشد اون گیاه با زمین باشه که سبز شه و عمل بیاد. به غیر این حتی دو زمین مختلف که توش یه چیز کشت میشه، وقتی عمل میاد میبینی یکی بهتر و خوشمزه تر از دیگریه. این همون استعداد ذاتی خاکه، استعداد زمینه که نمیشه و نباید نادیدش گرفت. اون که کشاورزه میدونه توی چه خاکی چه چیزی باید بکاره و چه محصولی بهتر عمل میاد. آب بارون لطیف و زلال و یک دست به همه جا میباره، ولی هر کی قد استعداد خودش از اون بهره میگیره. به قول اون بیت معروف، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. سعدی این بیت رو ذیل حکایتی میاره که به واسطه اون به استعداد آدم‌ها و ظرفیت وجودیشون اشاره میکنه. صاحب گلستان روایت میکنه که وقتی جماعتی دزد و راهزن بر بالای کوهی مأوا گرفته بودند و از آن ارتفاع هر کاروان که آمد و شد میکرد میدیدند و در آزارش میکوشیدند و مالش میرو بودند. انقدر تعدی ایشان زیاد شد که پادشاه و زمره لشکر به صرافت دفع آفات وجود ایشان افتادند. پس اندیشه کردند که در فلان هنگام که این راهزنان از جایگاه خود بیرون شدند، جمعی پهلوان در محل ایشان مخفی شوند. چنین کردند و پنهان ماندند تا دزدان برگشتند و بساط خفتن مهیا کردند. چون خواب هوش از ایشان رو بود، جماعت پهلوان یک به یک بالای سر ایشان آمد و دست هر کدام بستند و صبح هنگام در حضور پادشاه با دست بسته حاضرشان ساختند. پادشاه یک به یک ایشان را دستور کشتن داد. در میان ایشان کودکی خردسال بود و وزیر شفاعت کرد که این طفلی خرد است و امید دارم که به تربیت خوب خوی بد از سرش بیفتد و راه صلاح و فلاح در پیش گیرد. پادشاه گفت زمین شوره لاله بر نیارد، پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. پس آن بهتر که ریشه فساد از همین آغاز منقطع شود تا کار به تمامی رو به اصلاح رود. وزیر نوبتی دیگر پادرمیانی کرد و استدعا نمود که آن طفل به وی ببخشد، بلکه در اثر آموزش معلم و مکتب خلقش بگردد و اخلاق حسنه پیدا کند. پادشاه گرچه راضی نبود، اما حسب اصرار وزیر و دیگر عمرا موافقت نمود و آن کودک را تحت اختیار وزیر گذاشت. سالی چند بر این بر آمد و وزیر هرچه توانست در تربیت طفل کوشید و از هیچ مضایقه نکرد. کودک خردسال جوانی بالغ شد و با فضایل نیکو آشنا گردید. وزیر این مژده به پادشاه داد که آن طفل طرار اینک جوانی اهل صلاح و فلاح شده. پادشاه نگاهی کرد و گفت گرگ زاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی زاده بزرگ شود. کار بر همین منوال بود تا روزی چند جوان از اشرار با فرزند خوانده وزیر قرار و مداری گذاشتند که حالیا اگر او را بکشیم ثروت بسیار به دست آوریم و تا به آخر عمر بی درد سر به سر بریم. جوان پذیرفت و آنچه نباید به انجام رسید. حکایت نزد پادشاه بردند که وزیر به دسیسه آن کودک راهزن کشته شد و مال و ضیاعش بر باد فنا رفت. پادشاه سری تکان داد و گفت شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. و نیز زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. غرض خداوند حکیم آدمیان را حسب شناخت با استعدادهای مختلف آفرید و از هر کس به قدر استعداد خود انجام وظایف را طلبید. که لا یکلف نفسا الا وسعها، یعنی که بر هیچ آفریده بیش از وسعش تکلیف نیست. هر کس به قدر حد خود و به اندازه تاب و طاقت خیش مسئول است و همانقدر بایست پاسخگوی عمل خود باشد. آن که فرمود حسنات الابرار سیئات المقربین، صورتی دیگر از همین حال است. مولانا را در این معنی بیتی است. او هر آدم را به ظرفی تشبیه کرده و گفته هر کس به قدر ظرف خیش از دریا آب برمی دارد و بیش از آن برایش ممکن و مقدور نیست. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. بادا که خداوند تعالی ما را در انجام وظایف خود یاری فرماید و توفیق حرکت عطا فرماید، انشاءالله.
امشب رضویون شادند همه، دل در حرم رضا نهادند همه. ایدی ولادت از رضا میگیرند، خوشنود ز مقدم جوادند همه.